مورد بعدی که در تعریف کارآفرینی ما میتونیم بهش اشاره کنیم، مقوله شکست و نحوه رویارویی با اون هستش. شکست جزء لاینفک فرایندها و فعالیتها و اقدامات کارآفرینانه و کسب و کار هستش. ما نمیتونیم از شکست فرار کنیم، نمیتونیم از شکست اجتناب بکنیم. در دنیای واقعی امروز شکست یک قاعده است و موفقیت یک استثناء است. برخلاف توضیحاتی که در انواع ادبیات زرد، مثل ادبیات زرد کسب و کار، زرد روانشناسی، روانشناسی موفقیت و این حوزه ها ارائه میشه، که عموماً افرادی که خودشون سواد زیاد یا تجربه زیادی ندارن صرفاً تبدیل میشن به بلندگوهایی که یک سری داستان و خاطره و شبه علم و تعریف کنن و مثال بزنن، و حالا دیگرانی که یه مقدار سادگی بیشتری دارن یا تجربه کمتری دارن رو اقناع بکنن که حالا یه محصولی بسته یه چیزی از اونا بخرن و حالا مدتی هم در فضای فانتزی خوش خودشون باشن. شکست چیزی نیستش که با تفکر مثبت و نمیدونم این داستانا بشه ازش فرار کرد. شکست یک قاعده است و ما باید بلد باشیم که چطور باهاش روبرو بشیم. نه تنها ازش اجتناب نکنیم، بلکه در خیلی از مواقع به دلش بریم تا از دل اون گنج‌های پنهانی که وجود داره رو بکشیم. اما باید توجه داشته باشیم که تفاوت وجود داره میان شکست مخرب و شکست سازنده، که این خودش یکی از مبناهای اساسی برای مدیریت شکست است. معمولاً اگر ما نشانه‌های شکست رو نادیده بگیریم یا بذاریم شکست‌های کوچک رو هم دیگه تلمبار بشن، تجمیع بشن، اون وقته که یک سیل ویرانگری میاد و دیگه ما نمیتونیم شکست رو مدیریت کنیم، اثرات اون رو حتی بتونیم پیشبینی کنیم یا مدیریت کنیم یا تخفیف بدیم یا بعدها بتونیم به مسیر گذشته برگردیم. این شکست میتونه خانمان برانداز باشه. مثل شخصی که سالها فعالیت کارآفرینی میکنه اما مثلا حوزه حقوقیش مشکل داره، بنابراین قراردادهایی که میبنده همه مشکل داره و بعضی از زمانها اینا رو هم جمع میشه، یهو چند تا قرارداد با هم دیگه موجب کلاهبرداری میشه و شخص نمیتونه کاری بکنه. بنابراین هر زمان اگر چه ما موانع درونی داشته باشیم، همون موانع روانشناسی که قبلا هم راجبش صحبت کردیم، که شکست رو مساوی با آبروی خودمون و شخصیت خودمون و داستانای اینطوری بدونیم و در نتیجه به دنبال مخفی کردن یا اجتناب ظاهری از اون باشیم، طبیعتاً با به تأخیر انداختن این شکست یک شکست نهایی بزرگ رو ما آماده می‌کنیم برای خودمون که وقتی میاد مخربه و دیگه تقریباً ما در مقابلش منفعلیم، نمیتونیم کاری بکنیم. اما در مقابل این یه رویکرد سازنده هم وجود داره که ما سعی کنیم شکست‌ها رو در همون مراحل اولیه اون تشخیص بدیم، در نطفه، در همون کوچکی، در مقیاس کوچکی که هستن از بین ببریمشون و درس‌هایی که لازمه ازشون بگیریم. حالا نکته دیگه که وجود داره، یه زمان هستش که این شکست‌ها در فعالیت‌های ما به صورت تصادفی رخ میدن. یه زمان ما آگاهانه فعالیت‌هایی رو تعریف می‌کنیم که ممکنه حتی نرخ شکست بالایی داشته باشه. چرا ما باید این کارو بکنیم؟ به خاطر اینکه در دنیای کارآفرینی ما در شرایط پیچیده و عدم قطعیت هستیم. شرایط عدم قطعیت یعنی که ما نمیدانیم و بسیاری از ناشناخته ها وجود داره و تنها راه شناختن در این محیط کتاب خوندن و بنچمارک کردن و پرسشنامه پر کردن و فکر کردن و مشاوره گرفتن نیست، بلکه اقدام اصیلیه که خود شخص کارآفرین انجام میده و به موجب پاسخهایی که از اون اقدام میگیره، بازخوردهایی که میگیره، تجزیه تحلیل میکنه و راه خودش رو پیدا میکنه. خب خیلی از این اقدامات وقتی در یک مه قرار داره، در یک تاریکی قرار داره، ممکنه با شکست روبرو بشه. بنابراین کارآفرین باید توانایی این رو داشته باشه که تعداد زیادی شکست بخوره، اما شکستهایی که مقیاس کوچکی دارن و از هر کدوم میتونه درس مرتبطی رو بگیره و عملا جلو بره. بنابراین با این مقدمه‌ای که خدمت شما عرض کردم در ارتباط با بحث شکست، مبنایی که ما باید برای تصمیم گیریمون برای اقدامات کارآفرینانه در نظر بگیریم، سود احتمالی نیست، بلکه شکست هایی که ممکنه بخوریم. یعنی من اگه میخوام محصولی توسعه بدم، اگر نیازی در بازار پیدا کردم، اگر میخوام بازاری رو خلق یا کشف بکنم، اگر میخوام همکاری رو انجام بدم و و و هر اقدام دیگه‌ای میخوام انجام بدم، به جای اینکه به سود احتمالی که ممکنه پس از موفقیت این اتفاق برای من حاصل بشه فکر کنم و بعد به دنبال راههایی برای اثبات اگرها و احتمالات باشم، بهتره که به شکست اون فکر کنم. یعنی ابتدا فکر کنم اگر این محصول، این بازار، این موقعیت، این همکاری به شکست بیانجامه چه نتایجی برای من داره. پس بنابراین به جایی که به دنبال اثبات موفقیت باشم، باید به دنبال ابطال فرضیه‌های خودم باشم. به این ترتیب اگر که من تونستم فرضیه‌های خودم رو باطل کنم، یعنی اینکه اون ایده‌ای که داشتم خیلی هم از امنیت زیادی برخوردار نیست و من هنوز دست به اقدام نزده، تونستم که مواردی خلاف اون پیدا کنم، یا اینکه نتونستم باطل کنم فرضیه‌هامو، اینو در نظر میگیرم که حالا به هر علتی، چون عدم قطعیته، ما نمیدانیم که نمیدانیم، به هر علتی این فعالیتی که من انجام میدم اگر به شکست بیانجامد، آیا اون زیانی که حاصل اون شکسته برای من قابل تحمل هست یا نه؟ اگر قابل تحمل بود، یعنی بدترین بدترین ها رو ما الان در نظر میگیریم، اگر اون زیانی که حاصل شکست منه قابل تحمل بود، این میتونه مبنای بسیار قوی برای تصمیم گیری باشه. یعنی از اون بدتر یه اتفاق نخواهد افتاد. من به این پشتانه که میتونم شکست احتمالی رو تحمل بکنم قدم ور میدارم، با این مبنا که بدترین سناریو رو در نظر میگیرم. درسته امیدوارم برای بهترین ها، اما بدترین رو در نظر میگیرم و در واقعیت محاسبه میکنم که میتونم تحملش کنم. اون وقتی که این شکست میتونه برای من خیلی منفعت داشته باشه، میتونه آگاهی حاصل کنه، میتونه تجربه حاصل کنه، میتونه مهارت حاصل کنه، چیزهایی که برای کارآفرین جز منابع درونی و قوت اون به حساب میان که خیلی خیلی میتونه ارزشمندتر از سود و منفعت اولیه باشه. بنابراین ما حالا با یک شکست و دو شکست هم قرار نیستش که در ارتباط باشیم، بلکه زنجیره ای از شکست ها هستش که در طول فعالیت های روزانه ممکنه سر راه ما پیدا بشه. بنابراین باید بتونیم این شکست ها رو مدیریتش بکنیم. باید اندازه مشخصی برای هر کدوم در نظر بگیریم، چه از لحاظ مالی، چه از لحاظ درگیری نفراتی که داریم، چه از لحاظ زمانی و خیلی موارد دیگه. زنجیره ای از شکست ها ما رو به سمت موفقیت هدایت میکنه. استعاره ای که میتونیم اینجا به کار ببریم خونریزی آرام هستش. ببینید یه مثال میشه زد. اگر فرض کنید یه شخصی در خیابون داره راه میره و بعد مورد حمله قرار میگیره و متاسفانه مثلا چاقو میزنن به شکمش و خونریزی زیادی میکنه و فوت میکنه. چرا؟ چون ضربه شدید بوده و خونریزی در مدت زمان کمی بسیار زیاد بوده که موجب فوت شخص میشه. اما حالا فرض کنید در یک مثال دیگه، شخصی ده ها صد ها جراحت روی پوست بدنش ایجاد میشه. خراش های کوچکی که حالا مثلا فرض بفرمایید با سوزن یا برش کوچکی از چاقو و غیره اتفاق میفته. درسته ممکنه خیلی دردآور باشه یا اصلا فکر کردن بهش آزاردهنده باشه. ولی مثال ما میخواد یک نتیجه رو برای ما روشن بکنه و اون این که ما زمانی که شکست‌های کوچک میخورم، با وجودی که خون ریزی دارم از زخم‌های کوچیکی که دارم، اما بدن من و سیستم من میتونه خودش رو بازسازی بکنه، میتونه جلوی خون ریزی رو بگیره، میتونه خودش رو قوی‌تر بکنه، زخم گرفته بشه. بنابراین تعداد زیادی خون ریزی آرام درسته که ممکنه درد داشته باشه، اما منجر به مرگ نمیشه. در اینجا هم تعداد زیادی شکست کوچک ممکنه که آزاردهنده باشه، خستگی ایجاد کنه برای شخص، ناامیدی ایجاد کنه و انواع فشارهایی که بالاخره یه کارآفرین باش در ارتباط هست، درگیر هست میشه. اما هیچ وقت موجب نابودی و ورشکستگیش نمیشه. اما اگر اون شکست ها رو به تأخیر بندازه تا ناگهان یه ضربه بزرگ بهش وارد بشه، خب این میتونه شکست خانمان براندازی باشه. بسیار خب، در همین رابطه میتونیم به یک مثال و استعاره دیگه هم توجه کنیم. تصویری که میبینید آقای چارلز داروین هست که نظریه فرگشت، فراگشت یا تکامل رو ارائه دادن. به نظریه انقلابی بوده تقریبا. حالا میان نظریه‌های علمی مختلفی که ارائه شده، یکی از نظریاتی بوده که واقعا نگرش به زندگی و تاریخچه رو یه مقداری عوض کرده. حالا این نگرش چی داره میگه؟ داره میگه که موجودات زنده در فرایندهای تکاملی در طول زمان شکل گرفتن و حالا ما موجودات زنده‌ای که امروز می‌بینیم حاصل انواع کنش واکنش‌ها، تنازع‌ها، جهش‌ها و خطاهایی بودن که امروز حاصل شدن. تقریبا میشه گفتش که در طبیعت تمام موجودات زنده‌ای که امروز وجود دارن، هم از انسان، حیوان‌ها، حشرات، موجوداتی که در درون دریاها هستن و غیره، همه موجودات زنده حال حاضر کره زمین تنها 0.5% از پورتفولیو و سبد موجودات زنده در طول تاریخ این سیاره بودند. 99.5% دیگه منقرض شدند. اما با وجود اینکه منقرض شدن، طبیعت امروز اینجاست و گونه‌های متکاملی رو داره. به نسبت مثلا فرض بفرمایید جلبک‌ها، آمیبا و موجودات تکسلولی که اولین بار در کره زمین شروع به زندگی کردند و تولید مثل کردند، تقسیم شدند و داستان‌های دیگه. کلید موفقیت طبیعت چی بوده که با وجود انقراض‌های زیاد، یخبندان‌های زیاد، نمی‌دونم برخورد شهاب سنگ، شرایط سخت محیطی، همه این داستان‌ها رو گذرونده و باز همچنان دوباره حیات از جای دیگه شکل گرفته و شروع کرده. داستان اینه، طبیعت به قدر کافی تنوع و تکثر ژنتیکی و گونه‌های حیاتی داشته، با اینکه طبیعت غنی بوده، بنابراین در جهش‌های ژنتیکی، در نزاع‌ها، در حوادث، حالا هر شرایطی که اومده و گونه‌هایی از بین رفتن، گونه‌های دیگری اومدن و قوی‌تر شدن و جاشون رو گرفتن. به این ترتیب داشتن تنوع در طبیعت باعث شده که حیات تا به امروز ادامه داشته باشه و ما هم اینجا در این زمان و این مکان بتونیم زندگی کنیم و زنده باشیم. همین الگو رو برای کسب و کار میتونیم در نظر بگیریم. کسب و کار من اگر در یک محیط ایستا بود، در یک محیط تجربه شده و شفاف بود، مثل تمام ادبیات مدیریت کلاسیک، ما باید میگفتیم که خیلی خوب، شما باید تمرکز بکنی و روی چیزی که داری تمام منابعت رو هزینه بکنی، رو مزیت رقابتی، رو کارت، رو فرایندهای فعلی، محصول فعلی، تا بتونی حداکثر منفعت رو ببری. اما متاسفانه شرایط کارآفرینی امروز اینطور نیست. کارآفرینی با عدم قطعیت دست و پنجه نرم میکنه. خانه کارآفرینی در عدم قطعیته. و بنابراین تمرکز در شرایط عدم قطعیت ای بسا کشنده است. اینجاست که ما میتونیم از همون نگاه طبیعت استفاده کنیم و تنوع فعالیت هامونو ببریم بالاتر. یعنی چی؟ یعنی بودجه بندی بکنیم برای اقدامات و آزمون و خطاهای بیشتر، سریعتر و کوچکتر، تا به این ترتیب از دل این آزمون و خطاها بتونیم اونی رو که نتیجه بهتری رو داشته پیدا بکنیم و بعد در گامهای بعدی روی اون سرمایه گذاری کنیم و دائما این فرایند رو تکرار بکنیم. آی داروین هم اینجا همینو میگه. میگه طبیعت یک تنوع زیادی داشته. در این تنوع گونه های مختلف با همدیگه در تنازع بودن، در جنگ بودن، حالا یا با همدیگه یا با محیط. اونی که برنده این نزاع و جنگ بوده بقا پیدا میکرده و تکامل پیدا میکرده. بنابراین اساس نظریه آقای داروین تنوع، تنازع، بقا هست. اساس کارآفرینی امروز در محیط پیچیده و عدم قطعیت هم همین میتونه باشه. تنوع اقدامات و حالا تنازعی که میتونه با محیط باشه، با رقیب باشه، از جنس یادگیری باشه، از جنس نادانشی خود من باشه، اونی که باقی میمونه و بقا پیدا میکنه رو من حالا روش تمرکز بیشتری میکنم و وارد دور جدید میکنم. دوباره در این دور جدید یه تعداد دیگه ای پروژه، یه تعداد دیگه ای اقدام، یه تعداد دیگه ای محصول و همینطور یک فرایند گوله برفی شکل میگیره که میتونه به صورت درونزا من کارآفرین رو از میانه شکست هدایت کنه به سمت پیروزی. بنابراین میتونیم چندین معیار رو در نظر بگیریم برای رویارویی با شکست. اول اینکه اولویت ما در این شرایط باید بقا باشه به جای توسعه. یعنی من اگر نتونم بقای خودم رو حفظ بکنم که بعد این بقا به رشد برسه و بعد این رشد به توسعه برسه، اینکه از همون گام اول من به دنبال توسعه باشم، ریسک این بسیار زیاده. یعنی از همون اول من ممکنه به جای تجربه زیاد، منابع زیاد، شبکه همکاری زیاد و غیره، به دنبال یه منبع مالی یا سرمایه گذار یا هر چیزی باشم که بیاد و با من همکاری بکنه. احتمال این که تو این شرایط برای یک کار، یک سرمایه، یک فرصت من بتونم از میون همه اینا به موفقیت برسم، اونم تو این شرایط بسیار کمه و این شکست از جمله شکستایی که میتونه مخرب باشه. ولی به جای اون من اگه همیشه توجه داشته باشم اینکه بقای خودم رو حفظ کنم، شکست قابل تحمل بخورم، اینکه زیان قابل تحمل داشته باشم، این تحمل رفته رفته به من آگاهی میده، به من دانش میده، به من شهود میده که کمک میکنه در تصمیم گیری و مسائل دیگه. بنابراین بقا در این شرایط خودش استراتژیه. بنابراین من باید شکست خودم رو طوری برنامه ریزی بکنم و اقدامات خودم رو طوری برنامه ریزی کنم که حتی در صورت شکست بقای من تحت تاثیر قرار نگیره. از کمیته که کیفیت حاصل میشه و از بقاست که توسعه میتونه حاصل بشه. توسعه نتیجه یک اقدام شانسی یا یک اقدام بزرگ نیست، بلکه در خیلی از موارد نتیجه اقدامات کوچک و شکست‌های کوچکی که ما میخوریم، اما ناگهان مجموعه اونها و اثر تجمعی اونها ما رو به یک موفقیت و موقعیت برتر میتونه برسونه. بنابراین در اینجا و با این شرایط اولویت ما توجه به تنوع هست به جای تمرکز، همونطور که اشاره کردم. همچنین اقدامات تکاملی اهمیت بیشتری دارن نسبت به اقدامات انقلابی. اگر بخوام یه مقدار باز به موارد قبلی پیوند بزنیم، در شرایط پیچیده و عدم قطعیت، در شرایطی که شکست خوردن باید یک هنری باشه که ما بیاموزیم، احتمالاً توجه به فرصت‌های کرزنری که نوآوری کمتری دارن، که درگیری اطلاعات کمتری دارن، بهتر میتونه به ما کمک کنه تا اقدامات انقلابی. اقدامات انقلابی زمانی میتونه موفقیت آمیز باشه که من دیگه به یک کارآفرین خبره تبدیل شدم. منابع کافی دارم، شبکه کافی دارم و حالا این اقدام انقلابی که میتونه برای بازار بسیار بسیار تعیین کننده باشه، برای من حتی در صورت شکست نمیتونه فشار زیادی رو تحمیل بکنه. اونقدر قوی شدم که حتی شکست خوردن در این اقدام انقلابی هم منو زمینگیر نکنه. مثل خیلی از کارآفرینان بزرگی که امروز میبینید در حال توسعه محصول و بازار به سمت مثلا گردشگری های فضایی هستند، یا به سمت فرض بفرمایید ارسال موشک به فضا و زندگی در کرات دیگه، هوش مصنوعی و غیره. درسته این اقدامات بسیار انقلابی هست، ولی این کارآفرینان قبل از اون اونقدر تجربه و منابع و شبکه ها و داستان های دیگه دارن که حتی شکست خوردن در این اقدامات هم اونا رو زمینگیر نمی کنه. پس این موضوع نسبیه. اقدام انقلابی یا تکاملی درسته که یک قسمتش نسبت به بازار بیرون تعیین میشه، اما یک قسمتش هم نسبت به توان خود شخص کارآفرین میتونه در نظر گرفته بشه. نکته دیگه که وجود داره، پس من باید برای این شکست بودجه بندی بکنم. باید خودم رو آماده بکنم و بودجه بندیم به این ترتیب هستش که بتونم شکست‌های بیشتری رو بخورم. بنابراین باید بتونم هزینه هر شکست رو کاهش بدم. بنابراین باید بتونم مدت زمان هر شکست رو کاهش بدم. مدت زمان از یک شکست تا شکست دیگر رو هم کاهش بدم. تا به این ترتیب این زنجیره‌ای که گفتیم یک ارزش یادگیری و ارزش تجربی خوبی بتونه برای من خلق کنه. درست مثل یک باغونی که همیشه در حال کاشتن درخت‌های جدیده، اما همیشه هم در حال هرس کردن درخت‌های موجود هست و یا از بین بردن درختانی که خشک شدن و حالا فضا اشغال کردن. دائما یک فرایند بیپایانی از بهبود وجود داره تا من بتونم موقعیت خودم رو تثبیت کنم و بعد به سمت رشد و توسعه هدایت کنم.